أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در بررسی اجمالی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه اسلام و همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر به این سؤال رسید که آیا دین با استقرار خود در جامعه مردم را به دو دسته حق و باطل تقسیم می کند و در نتیجه چون حق با باطل آشتی ندارد پیوسته آتش نزاع را بین آنها برمی افروزد و به این ترتیب نتیجه گرفته می شود که دین اصولا برای اداره جامعه مناسب نیست؟ آیا این طور است یا خیر؟ عرض کردیم که با مراجعه به آیات و روایات فهمیده میشه که نه، چنین وضعیتی از منابع اصیل دینی نه تنها استفاده نمیشه بلکه خلاف آن استفاده میشود. در زمینه روایات به برخی از روایات اشاره کردیم، الان میخوایم ادامه بدیم دیگر روایاتی را که در این مورد قابل استناد است. یکی از روایاتی که دلالت خوبی دارد بر این مطلب و سندش هم معتبر است، عهدنامه مالک اشتر است. عهدنامه مالک اشتر را حتی کسانی که قائل به وثوق سندی هستند معتبر دانستند از نظر سند. علاوه بر این که مفاد این عهدنامه و علو مضمون آن دلالت میکند بر این که از معصوم صادر شده. در این عهدنامه امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر میفرماید اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. اشعر قلبک یعنی اجعل شعار قلبک. شعار قلب را دو جور میشه معنا کرد، یکی این که ما بگوییم اون شعاری را که از دلت برمیخیزد این مطلب قرار بده که رحمت به ورزی نسبت به مردم، یعنی اون شعار قلبی تو، نه فقط شعاری که بر زبان تو جاری میشود بلکه از قلب تو نشأت میگیرد. سلام علیکم و رحمت الله. یک به این صورت میتوان معنا کرد. دیگر این که بگیم منظور از این شعار علامت نیست، بلکه منظور از این شعار لباس زیرین است در برابر دثار. دثار با سه نقطه به معنای لباس رویین، لباسی که با پوست بدن انسان تماس ندارد. دثار به چنین لباسی گفته میشه، مثلا عبا، قبا. اما شعار به لباسی گفته میشه که با پوست بدن انسان تماس دارد، مثل زیر پوش. اشعر قلبک بگیم معناش این است، اجعل شعار قلبک، لباس زیرین قلب خودت را رحمت ورزیدن نسبت به مردم قرار بده. خب این لباس زیرین را ما اگر بخواهیم به فارسی سلیس ترجمه کنیم اینجور ترجمه میکنیم: قلبت را مالا مال از محبت ورزیدن نسبت به رعیت قرار بده. قلبت را مالا مال از محبت ورزیدن نسبت به رعیت یعنی مردم قرار بده. به این جمله هم اکتفا نمی کند امیرالمؤمنین، دو تا جمله دیگر برای تأکید به دنبال آن می آورد، دو تا عبارت دیگر می فرماد: ول محبت لهم، و محبت به ورز نسبت به رعیت یعنی مردم، و لطف بهم، لطف کن، با لطف با آنان برخورد کن. به این سه عبارت هم اکتفا نمی کند، اضافه می کند: ولا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم. ولا تکونن علیهم، مبادا مبادا که با آنان به درند خویی رفتار کنی، تغتنم اکلهم، که تصرف در اموال آنان را برای خودت غنیمت بشماری. بعد از این جملات می فرماید فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ. این فاء به معنای لام است، یعنی فاء تعلیله. فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ یعنی لَأَنَّهُمْ صِنْفَانِ، لَأَنَّهُمْ صِنْفَانِ. این که من این توصیه های چهارگانه را در مورد مردم به تو داشتم، دلیلش این است: زیرا مردم دو دستند، یا برادر دینی تو اند، چون برادر دینی تو اند به واسطه دیندار بودن آنان موظفی که نسبت به آنها مهربان باشی، و اما نظیر لک فی الخلق، و یا برادر نوعی تو اند. برادر نوعی تو اند یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر آنان همان پدر و مادر توست، آدم و حوا، یعنی پروردگار آنان همان پروردگار توست. پس به این ترتیب امیرالمؤمنین به صراحت تعبیری را به کار می‌برد که این تعبیر شامل نه تنها اهل کتاب میشه، علاوه بر مسلمانان نه تنها اهل کتاب را در بر می‌گیرد، بلکه بفرمایید بلکه مشرکین را، بیدین‌ها را، کسانی که اعتقاد به هیچ گونه خدایی ندارند، ملحدین را نیز در بر می‌گیرد. بسیار خوب، ببینید ما استدلالمان در باب روایات به یک تعبیر به دو دست روایات است. از چند زاویه می‌شود این روایات را ما صنف بندی بکنیم. از یک زاویه می شود به دو صنف تقسیم بکنیم این روایات را: روایاتی که دلالت صریح یا آشکاری دارند در شمول نسبت به غیر مسلمانان، و دسته دوم روایاتی که دلالتشان به اون حد از ظهور نیست، در مرتبه پایین‌تری از ظهور قرار دارند، و یا حتی ممکن است این دسته دوم در میانشان روایاتی باشد که ما به عنوان مؤید به آنها استناد بکنیم. مؤید قدرت اثباتیش از دلیل کمتر است، با یک دلیل میتوان مطلب را اثبات کرد، ولی مؤید برای تقویت دلیل آورده میشود. یعنی اول باید دلیل اقامه بکنیم، سلام علیکم، و بعد مؤید بیاوریم. بسیار خوب، و اما اون دسته دوم از روایات، روایاتی که ظهور کمتری دارند و یا احیانا به عنوان مؤید در این مورد قابل استناد هستند، علاوه بر روایاتی که قبلا گفتیم. ببینید من میخوام یه مجموعه از روایات را اینجا ارائه بدم. این مجموعه از روایات دست کم حد اقل دلالتی که دارند می شود مؤید. بعد هرگاه این تعداد از روایاتی که در دسته دوم مطرح می کنیم تعداد قابل توجهی داشته باشند، دیگر شکی برای ما باقی نمی گذارند که در اسلام رحمت ورزیدن نسبت به همه انسان‌ها به عنوان یک اصل پذیرفته شده. تا عرض شود فراموش نکردم این نکته را هم عرض بکنم، اگر خواستید یه مطالعه بیشتری در این زمینه داشته باشید، یک مقاله بنده چند سال پیش تحت عنوان اصل رحمت نوشتم که اگر مراجعه بفرمایید، بله تو این سایت های جستجوگر، حالا که فعلا اینترنت قطعه ولی بعضی از سایت های جستجوگر فارسی مثل پارسیک هستند، از طریق اون سایت های جستجوگر ممکنه بتوانید این مقاله را ملاحظه بکنید تحت عنوان اصل رحمت.
بله، به اشکال که پاسخ کنید که اسلام دو دسته منفی نداره که یک طرف به خوبه یک طرف رو تعیید بکنن کاملا درسته، ولی اشکال دیگه که مطرح میشه اینه که این دو دستگی به نفر وجود داره، همینطوری که دو دستگی رو حضرت بیان کرده و یک گروه رو توجه بیشتری میکنه، مثلا تو عبارات هم واضحه، در اون یکی میگه برادر به کار میبره اخوان لکفدین، در اون یکی دیگه میگه نظیر رو لکفدین خلق، یعنی در مثلا تقسیم مواجب، در دادن موقعیت ها به افراد، در مثلا خیلی چیزایی که احکام متفاوتی که بین خود مسلمان ها هست و غیر مسلمان، داده اختلافی واردش نمیشه، این اختلاف اختلاف منفی نیست که یکی رو بکوبه، ولی اختلاف مثبت هست.
ببینید، ما برای بررسی کردن یه مطلب این کار را باید انجام بدیم که بتوانیم به وضوح به نتیجه برسیم. کاری که باید انجام بدیم این است، ما بیایم ابتدا اصل مطلب را استوار بکنیم، بعد آنگاه بریم سراغ مناقشاتی که ممکن است در این مطلب بشود. بگیم آقا چند تا ایراد وجود دارد. یکی ایراد مربوط می شود به مسئله ارتداد که صحبتش مطرح شد و من گفتم بعدن جوابش خواهد آمد که حالا امروز اگر برسم به اون اشاره میکنم. یک اشکال مربوط میشود به مسئله مثلا جهاد ابتدایی،
مثلا خودم این عبارت مثلا که این میگه برادر، این میگه نظیر.
بله خب، نظیر بودن نفی برادری نمی کند. چرا؟ چون برادری بر دو قسم است، یکی اخوت ایمانیه، یکی اخوت انسانیه. در ماده اول اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم همین تعبیر اخوت انسانی آمده که تمام انسان‌ها به واسطه این که پدرشان حضرت آدم بوده، مادرشان حضرت حوا بوده، اخوت انسانی با یکدیگر دارند. شبیه این تعبیر اخوت انسانی در کلام امام رضا علیه السلام هم آمده که اون تعبیر نشان می‌دهد این نظیر لک فی الخلق از باب تقسیم یا از باب تنزل از اخوت نیست. ببینید، مثلا در روایت داریم از امام رضا علیه السلام که شاید عرض کردیم توی این جلسات ها یا نگفتم، در گویا مسیر حرکت اون حضرت به سمت ایران بوده که در بین راه در نقطه فرود میان و میخوان سفره بندازن برای غذا خوردن، یکی از اصحاب خدمت حضرت عرض میکند که لو عزلت لهؤلاء مائدتن، یعنی چه میشد که شما میامدید سفره این گروه خدمه را و غلامان را جدا میکردید از سفره خودتان و اصحاب نزدیکتان. حضرت فرمود مح، یعنی از این سخن دست بردار، ان الرب واحد والاب واحد والام واحده والجزاء بالاعمال. این همون اخوت انسانیه. دست بردار از این سخن، زیرا پروردگار ما یکیست، پدر ما یکیست، مادر ما یکیست و پاداش هم بر اساس اعمال است. یعنی در این جهات که در میان همه ما مشترک است هیچ تفاوتی با هم نداریم، موضوع واحد، حکم واحد میطلبد. ما پدرمان یکیست، مادر ما هم یکیست، پس به واسطه پدر و مادر بین ما نمیشه فرق گذاشت. ما رب ما یکیست، پس به این واسطه هم بین ما نمیشود فرق گذاشت. معیار خداوند در پاداش دادن به انسان ها بر اساس اعمال انسان هاست، پس به این واسطه هم بین انسان‌ها نمیتوان فرق گذاشت. این نکته مهم نیست. اما این که ماها و همه انسان‌ها در همه کشورها یه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن و بر اساس اون تفاوت‌ها حقوق و تکالیفشان هم متفاوت خواهد بود. مثلا این آقا تابع این کشور است. چون تابع این کشور است، در این کشور حق مسکن دارد، حق شغل دارد. اما فلان فرد دیگر که تابع این کشور نیست، از این حق برخوردار نیست. عناوین وقتی که تغییر کرد، طبعا احکام هم تغییر میکند. در هر کشوری آیا همه افراد می توانند، یعنی مجازند، کاندیدای ریاست جمهوری بشوند؟ میگیم نه. چرا؟ چون کاندیدای ریاست جمهوری شرایطی لازم داره. مثلا یک شرایطی از نظر علمی، یک شرایطی از نظر اجرایی. تو قانون اساسی ایران تعبیر شده به رجل سیاسی مذهبی. رجل مذهبی، رجل سیاسی هم هست. توی کشورهای دیگر گفته می شود که رئیس جمهور مثلا از نظر علمی باید چنین شرایطی داشته باشد، دارای سوء سابقه نباشد، از نظر توان اجرایی باید مثلا احراز شده باشد که توان اجرایی دارد. پس اینها طبیعی است. وجود تفاوت‌ها قابل انکار نیست و اصلا عدالت یعنی لحاظ تفاوت‌ها. اگر ما بیاییم بگیم که این آقا که سابقه سوء دارد با اون آقایی که سابقه سوء ندارد، هر دو را مساوی تلقی میکنیم در تصدی مثلا پست ریاست جمهوری، آنگاه بی عدالتی کرده ایم. پس این هم نکته ایست که باید به آن توجه داشت. اما روایات دسته دوم، ببینید روایات فراوانه. چون فراوانه ما را از بررسی سند بی نیاز میکنند. قبلا هم عرض کردم در جلسه روز چهارشنبه و یک جلسه دیگر هم قبل از اون اشاره به این مطلب داشتیم که عرض شد به حضورتان وقتی که روایات متعدد باشد ولو سند یکایک اونها ضعیف باشد، میتواند خودش قرینه‌ای برای ما تشکیل بدهد مبنی بر این که چنین روایاتی از معصوم صادر شده. حالا ما وقتی مراجعه میکنیم چه به کتب اهل سنت، که الان من تعدادی از روایات را از کتب اهل سنت میخوانم، چه به کتب شیعه، میبینیم این مضمون، یعنی مضمون لزوم مهرورزی، لزوم رحمت ورزیدن نسبت به همه انسان‌ها، در تمام این روایات مشترک است. خود همین موجب اطمینان به صدور چنین مضمونی از معصوم یا معصومین علیهم السلام می شود.
روایاتی که قبل فرمودید همه از این مجموع دسته اول بود، روز بزرگی
اون روایات؟ نه، بعضی هاش زیر مجموعه دسته دوم قرار می گیره، چون به صراحت
مثل هم ندای شخصی رو بشنبه، رجلی رو بشنبه.
آره، بله 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 بله، اون زیر مجموعه دسته دوم قرار میگیره، چون به صراحت نسبت به غیر مسلمان شمول نداره، برخلاف این فرمایشی که از امیرالمومنین در عهدنامه مالک اشتر خواندیم که به صراحت اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، به صراحت نسبت به غیر مسلمان هم شمول داره.
یکی از ویژگی‌های علاوه اسکری که میگن ایشون روایات مثل فرق اجتهادی برخورد میکردن، سند و مضمون همه رو بررسی کردن و تشویق میکنن که ما این کار انجام بدیم. این روایات هم همچین حالتی پیش بوده، یعنی اونا باید همه سند و مضمون اینا باید بررسی بشه، یعنی مثلا میکنه تشویق هستش میگه بررسی میشه، چون بعضی ما میبینیم که یک مضمون یه روایت حالت منفی داره کشف بشه. یه روایت هایی هم که مثلا همونجور بخواهد بسیار هم حالت مصفت داره، این مثلا باعث نمیشه که یه موضوعی هم که قسمت مصفتش بس کنیم بره تو قسمت منفیاش مثل علامه اصلاحی
من... بله، اگر در خاطر شریفتن باشه روز چهارشنبه من راجع به این مطلب صحبت کردم. ببینید سند چرا مورد بحث ما قرار میگیرد در باب روایت؟ سند به خودی خود آیا برای ما ارزش دارد؟ نه. سند طریقی است برای حصول اطمینان به صدور روایت از معصوم علیه السلام. خب طریق من الطرق فاذا کان لدینا طریق آخر بل طرق اخرى لتحصیل هذا الاطمینان نرجع الى تلك الطرق. پس اگر ما راه‌های دیگری هم داشته باشیم که به مدد آن راه‌ها بتوانیم اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا بکنیم، خب از اون روایت، از اون راه‌ها استفاده می‌کنیم. پس می‌خوام عنایت به این مطلب داشته باشید. مراجعه کردن به سند مراجعه به یک طریق است، یعنی سند ارزش موضوعی برای ما ندارد، ارزش طریقی دارد. ما در این روایات ما میخواییم این مطلب را عرض بکنیم که مجموع روایات آنقدر زیاده هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت که باعث اطمینان به صدور از معصوم میشود، ولذا ما را از بررسی سند بی نیاز میکند. بنابراین فرمایش مرحوم آقای علامه عسکری فرمایش درستی است. ما عرض میکنیم که لکن اون یه طریقی است برای رسیدن به اون اطمینان به صدور، طرق دیگری هم وجود داره. خب حالا روایت ها را پس من با یه مقداری سرعت بیشتری نقل میکنم چون روایت ها زیاده و عرض میکنم به سندش هم به یعنی مأخذش اشاره میکنم. چند تا روایت از اهل سنت بخوانم و سپس بریم سراغ روایت های موجود در کتب شیعه از این دسته دوم از روایات. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: الراحمون یرحمهم الرحمن، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، کسانی که اهل رحمت ورزیدن هستند خداوند رحمان به آنان رحمت می‌ورزد. ارحموا من فی الارض، رحمت بورزید نسبت به هر کس در زمین است. ارحمو من فی الارض، ملاحظه می فرمایید این شمول داره منتها صراحت نداره مثل عبارت امیرالمومنین علیه السلام. شمول دارد لکن صراحت ندارد. این ظهور کفایت میکند برای ما، اما در از نظر صراحت به پای فرمایش امیرالمومنین نمیرسد. ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء، محبت بورزید، رحمت بورزید نسبت به کسانی که در زمین هستند تا خداوندی که حاکم بر زمین و آسمان است نسبت به شما رحمت بورزد. در کتاب کنز العمال جلد 3 صفحه 163. کنز العمال چون چاپ‌های مختلف داره شماره حدیث را هم عرض می‌کنم. شماره حدیث 5969، یعنی 5969. روایت دوم باز از پیامبر اکرم: من رحم ولو ذبیحت عصفور، کسی که رحمت بورزد، ولو ذبیحت عصفور، ولو به یک گنجشکی که ذبح شده، رحمه الله یوم القیامه، خداوند در روز قیامت به او رحم میکند. ببینید این صریحه، منتها چون از کتب عامه است ما در دسته دوم قرارش میدیم. از کتب عامه است یعنی سند معتبری اگر ما باشیم و فقط سند این روایت، سند معتبری برای ما ندارد، لذا در دسته دوم قرارش میدیم. بله گفتیم شمول داره، بله اون از نظر شمول عرض کردم وضوح دارد، ظهور دارد، اما صراحت نداره.
نه اونطور رفتا مضمون میاد سند رو جبران میکنه،
علو مضمون اول اینها علو مضمون نداره. علو مضمون به اون تعبیراتی گفته میشه که آدم میبینه جز از معصوم از کس دیگری نمیتواند صادر بشه. بله مضمون ارزشمندی دارد، اما اون علو مضمونی که مخصوص معصوم باشد از این بالاتر است. خب این هم کنز العمال، شماره روایت را میگم که دسترسی به روایت آسان‌تر باشد، 15614، یعنی 15614. روایت سوم از پیامبر اکرم، یونادی منادن فی النار، یونادی منادن فی النار، یا حنان یا منان نجنی من النار. روز قیامت که می شود برخی از کسانی که در آتش دوزخ گرفتارن خداوند را صدا می زنند، میگن یا حنان یا منان نجنی من النار، ما را از آتش نجات بده ای خداوند مهربان و خداوندی که منت بر بندگان میگذاری. فیعمر الله ملکن، خداوند یک ملکی را، یک فرشته ای را دستور میدهد، فیخرجه، این شخص را، همین شخص ندا کننده را از آتش بیرون می آورد، حتی یقف بین یدیه، تا جایی که میاد در برابر پیشگاه عدل الهی می ایستد. فیقول الله عز و جل، خداوند به این فردی که داخل آتش چنین ندایی می داد خطاب می کند، می فرماید هل رحمت عصفورن، هل رحمت عصفورن، تمام، آیا تو به یک گنجش هم رحم کردی که الان از من طلب رحمت میکنی؟ یعنی اگر به یک گنجش رحم کرده بودی تأثیر داشت، تا چه برسد به این که به یک انسان رحم کرده بودی. پس خداوند دارد تأکید میکند روی رحمت ورزیدن، و این استفهام استفهام انکاری است. این تو که حتی به یک گنجش کم رحم نکردی چطور انتظار رحم ورزیدن از سوی من را داری؟ خب روایت های دیگری هم در این زمینه داریم که متعدده، من آدرسش را عرض میکنم که دوستان مراجعه بکنن. یک کتابی هست به نام حکم النبی الاعظم، بله، این روایت عرض شود به حضور شما که در کتاب کنز العمال آمده، حدیث 5992، 5992. خب من یک روایت دیگه بخوانم بعد اون کتاب حکم نبی اعظم را عرض بکنم. روایت دیگر که باز هم در کتاب کنز العمال است، حدیث 25268، 25268، روایت این است از پیامبر اکرم، فرمود والذی نفسی بیده، قسم به آن خدایی که جان من در دست اوست، لا تدخلون الجنه حتی تراحموا، لا تدخلون الجنه حتی تراحموا، وارد بهشت نمی شوید تا زمانی که به هم دیگر رحمت بورزید، به هم رحم بکنید. قالوا یا رسول الله کلنا رحیم، مسلمانانی که این سخن را از حضرت شنیدند عرض کردند یا رسول الله همه ما اهل رحمتیم، کلنا رحیم. قال، ببینید این هم نزدیک به صراحت است، منتها چون در کتب اهل سنت آمده با در دسته دوم قرارش میدیم. قال، پیامبر فرمود انه لیس برحمت احدکم خاصتن، انه لیس برحمت احدکم خاصتن، منظور من رحمتی که شما مسلمانان در میان خودتان به صورت خاص دارید نیست، لیس به رحمت احدکم خاصتن ولیکن رحمت العامه، رحمت العامه، دوبار این تعبیر را پیامبر به کار برد، ولیکن رحمت العامه، رحمت العامه، منظور من رحمت ورزیدن نسبت به همگان است، ولو در میانه، ولو از بین شما مسلمانان نباشد. خب عرض کردم این مجموعه روایات را در کتب اهل سنت می توانید در کتاب حکم النبی الاعظم پیدا کنید. حکم جمع حکمت، حکمت‌های پیامبر اعظم، حکم النبی الاعظم جلد 4 صفحه 400 به بعد، جلد 4 صفحه 400 به بعد، 7 جلدی این کتاب. چاپ کجاست؟ مؤسسه دارالحدیث، مؤسسه دارالحدیث جناب آیت الله ریشهری. و اما روایاتی که در کتب شیعه آمده است،
این کتاب حکم النبی مشتمل بر روایات شیعه و سنی،
بله بله، هم شیعه هم اهل سنت، بله، روایاتی که در کتب شیعه آمده از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب، در کتاب میزان الحکمه جلد 4 صفحه 392. البته میزان الحکمه خب از کتاب‌های دیگر نقل می‌کنه، طبیعی است، از قرر الحکم نقل کرده این روایات را میزان الحکمه. میزان الحکمه جلد 4 عربی، چون میزان الحکمه چند جور چاپ شده، عربی به تنهایی، فارسی به تنهایی، عربی و فارسی با هم، این عربی به تنهایی، جلد 4 عربی صفحه 392. از امیرالمومنین علیه السلام بله، به بذل الرحمه تستنزل الرحمه، به بذل الرحمه تستنزل الرحمه، با بذل و بخشش رحمت نسبت به دیگران است که رحمت الهی فرو ریخته می شود، به بذل رحمت تستنزل رحمت. روایت دیگر باز از امیرالمؤمنین علیه السلام، رحمت الضعفا تستنزل رحمت، رحمت ورزیدن نسبت به ضعیفان ولو ضعیف نامسلمان، تستنزل الرحمه، طلب نزول رحمت می کند از خدا. روایت سوم،
اینجا شد اصلا در مقام بریان غیر مسلمان نبودی که ما را بگیم در دست دوم حتی بگونیم؟
چرا دیگه، چون ما هستیم و ظاهر عبارت، عبارت وقتی که اطلاق داشته باشه و امام علیه السلام هم ظهور حالش در مقام بیان بودنه، ما حمله بر اطلاق میکنیم. چون وقتی امام، وقتی امام علیه السلام مطلبی را بیان میکند و هیچ گونه قرینه‌ای هم وجود ندارد که دلالت بر خلاف آن بکند، دلالت بر این بکند که امام در مقام بیان نیست، خب ما میگیم امام علیه السلام چون امام وظیفه‌اش تبلیغ معارف دین الهی است، پس در مقام بیان است، لذا وقتی که یک عبارتی را به کار می‌برد قرینه‌ای هم بر خلاف اطلاق وجود ندارد، ما میگیم اصل آن است که امام علیه السلام در مقام بیان بوده است، قیدی هم نیاورده، پس حمله بر اطلاق می‌شود.
ما روایاتی که درباره مذمت کفار و بحث از جهاد گرفته تا غیره داریم، نمیتونیم بگیم اینها زمینش اینا بوده، بعد در کنار این که میذاریم میفهم که آقای امام هستش مسلمان را چون اون دست روایات ما داریم که چطور شهن کفار بانه میاد.
اتفاقا ما روایت بر خلاف این مطلبی که جناب عالی میفرمایید داریم، روایتی که من الان میخواستم بعد از این عرض بکنم. ببینید حالا که سوال کردید الان عرض میکنم. روایتی داریم در کتاب تهذیب الاحکام، یعنی کتاب تهذیب شیخ طوسی، که صاحب وسائل هم از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. میفرماد مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، یک مرد سال خورده کهنسالی عبور کرد در حالی که یسأل گدایی میکرد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام ما هادا، امیر المؤمنین که این فرد را دید فرمود این چیست، نفرمود این کیست. این چیست تعبیری است که ما تو فارسی هم به کار میبریم، میگیم این چیست، یعنی این چه وضعیه، اشاره دارد به چی آقا؟ آره، اشاره دارد به توبیخ، استنکار چنین وضعیتی. این چه وضعیتی است که ایجاد شده در حکومت اسلامی؟ فقالوا یا امیر المؤمنین نصرانیون، در پاسخ گفتن آقا مسیحیه، یعنی مسلمان نیست که ما براش ناراحت باشیم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام استعملتموه، حضرت فرمود او را به کار گرفتید. حتی اذا کبر و عجز منعتموه، تا زمانی که سنش بالا رفت و عجز ناتوان شد منعتموه، رها کردید او را از بیت المال، از وجوهات به او پولی ندادید. بعد حضرت دستور داد انفقوا علیه من بیت المال، از بیت المال مسلمانان به او سهمی بدهید. یعنی برای اداره زندگی یک مسیحی بیت المال مسلمانان را باید صرف کرد. خیلی جالبه، برای اداره زندگی یک مسیحی بیت المال مسلمانان را باید صرف کرد. مرحوم مجلسی اول و مجلسی دوم هر دو در تفسیر این روایت همین برداشت را کردن. مرحوم مجلسی اول نوشته و یدل علی اعطاء مال بیت المال، این مهمه، اینه آدرسش را یادداشت بفرمایید، و یدل علی اعطاء مال بیت المال الى فقراء المسلمین به طریق اولا. این روایت دلالت میکنه که اگر مال زکات برای تأمین زندگی فقراء مسلمین کافی نبود، از بیت المال بیایید و زندگی فقراء مسلمین را تأمین کنید به طریق اولا. به طریق اولا دلالت میکنه بر اینکه زندگی فقرای مسلمین را باید از بیت المال تأمین کرد. این به طریق اولا بابت چیه؟ بابت اینکه این روایت ناظر به نصرانیه. یعنی وقتی در مورد نصرانی لازم باشد که از بیت المال ما بخواهیم تأمین بکنیم زندگی او را، پس به طریق اولا در مورد مسلمانی که زکات کفاف تأمین زندگیش را نمی دهد، از بیت المال باید زندگیش را تأمین کرد. مفهومه؟ این جمله مرحوم مجلسی اول. مجلسی اول دو تا شرح بر من لا یحضره الفقیه داره. این روایت را من از تهذیب نقل کردم، این روایت در من لا یحضر هم، البته در کلام مرحوم مجلسی در شرح من لا یحضر آمده، چون مرحوم مجلسی در شرح روایات تهذیب، بله در شرح روایات، ببخشید، من لا یحضر گاهی اوقات از کتب دیگر هم روایت میاره. این را من نقل میکنم از این عبارتی را که خواندم، نقل میکنم از شرح عربی مرحوم مجلسی بر من لا یحضر. مرحوم مجلسی اول دو تا شرح بر کتاب من لا یحضر دارد. شرح اول عربی است، اسمش روضة المتقین. شرح دوم فارسیه، اسمش لوامع صاحب قرانی. لوامع صاحب قرانی. این رو من از شرح عربی نقل میکنم. روضة المتقین جلد 6 صفحه 272. این بیان مجلسی اول رحمت الله علیه. بیان مجلسی دوم، مرحوم مجلسی دوم یک شرحی دارد بر کتاب تهذیب، اسمش ملاذ الاخیار است. ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، جلد 10 صفحه 191، جلد 10 صفحه 191. این طور می‌فرماید بعد از نقل این روایت، می‌فرماد و یدل علی انه ینفق علی الذمی العاجز من بیت المال. دلالت می‌کند این روایت بر این که هزینه زندگی فرد ذمی اهل کتابی که در پناه دولت اسلامی زندگی می‌کند از بیت المال مسلمانان پرداخت می‌شود، به شرطی که عاجز باشد، ناتوان از تأمین زندگی خودش باشد. خب خیلی جالبه. در مورد سند این روایت یه بحثی داریم که انشالله فردا میخواییم مطرحش بکنیم، چون یه نکته رجالی هم، یک نکته در واقع مربوط به درایه درش هست که این نکته را فردا در خصوص همین روایت، سند این روایت مطرح خواهیم کرد. آدرس تهذیب جلد 6 صفحه 293، تهذیب جلد 6 صفحه 293. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.